مجلس دوازدهم ملاکات تشخیص عارف بالله و به امر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اینک به قسمت دوم در این باب، یعنی وجوب رجوع به فرد کامل که مقام اثبات و کیفیت شناخت عارف بالله و به امر الله است، می پردازیم. مطالبی که در صفحات گذشته مطرح شد در صدد تبیین مقام ثبوتی اولیای الهی و عرفای بالله بود. حال سخن در این است که راه معرفت به آنها و کیفیت شناخت آنان چگونه است و از کجا باید تشخیص داد که یک فرد دارای مقام ثبوت و حائز حقیقت ولایت و تجرد و توحید گردیده است تا از غیر تمیز داده شود و موقعیت و مرتبت هر شخص در جای صحیح و واقعی خود قرار گیرد. و اکنون به ذکر ملاکات و اموری که میتوان به وسیله آنها راهی بدین مقصود یافت میپردازیم. ملاک اول، انطباق اعمال و اقوال انسان کامل با مبانی شرع.
قسمت اول،
اولین ملاک از ملاکات تشخیص فرد کامل از غیر کامل، انطباق جمیع امور و اقوال او بر وفق مبانی محرزه و مفروغه شرع انور است و این مسئله بسیار بدیهی و روشن است، زیرا سالک با رفض و قطع تعلق به نفس اماره و انانیت دیگر موجبی برای سرکشی و مخالفت با اوامر و فرامین حضرت حق باقی نگذاشته است تا سبب انحراف و اعوجاج و عناد گردد. و از آنجا که نظام تکوین در عالم وجود مسبب و علت نظام تشریع است و باید بین این دو نظام وحدت و اتفاق به نحو 100% برقرار باشد، بنابراین هر فرد که از دایره بشریت پا به عرصه توحید و تجرد گذارده است، به این همان تکلیف و حکمی که از ناحیه حق متعال بر نفس رسول او و یا جانشینان او فرستاده شده است، باید در نفس او تجلی و ظهور یابد و به دنبال این ظهور بدان جامعه عمل بپوشد، و این یک مطلب منطقی و عقلی است. و در نتیجه عملی را که یک فرد عارف بالله انجام می دهد، نه از روی مشقت و تکلیف و تحمیل بر نفس و بر خلاف خواست و اراده اوست، بلکه حرکت طبعی و ذاتی نفس او اقتضای این امر را می کند و این مسئله فوق‌العاده مهم و خطیر است. عارف هیچگاه در مقام انفاق و بذل مال و توجه به فقرا و ایتام و ذوی الحاجت و الاله به تکلیف و حکم انفاق و ثواب و اجر آن فکر نمی کند، بلکه نفس او به مقتضای وجود شرایط و تحقق موضوع بر این مسئله جری و انبعاث دارد. به خلاف صدور این امور از ناحیه ما که لازمش انطباق نفس و موقعیت با تکلیف و چه بسا تحمیل بر خود در صورت عدم وجود شوق و میل و رغبت نسبت به آن است. مثلا دیده شده است که بعضی از افراد با شرکت در مجالس وعظ و خطابه و استماع نصایح و احادیث و یا ذکر مصیبت و تحول و تغییر به حالت رقت و عطوفت، حالت انفاق و بخشش در آنها تقویت می شود و دست آنها برای اعطای کمک روانتر و آسانتر می شود. و اگر کسی در همان حال از آنها طلبی و تقاضای عطایی را بنماید، فوراً اقدام می کنند. اما همین که از آن مجلس خارج گشتند و چند ساعتی با دنیا و اهل دنیا گذرانیدند، دیگر آن روحیه و نفس بخشنده در آنها رو به افول و سستی می گذارد و چه بسا از انجام آن عمل استنکاف خواهند نمود. و این بدان جهت است که نفس نسبت به این امور خود میل و اشتیاقی ندارد و به واسطه مجاهده و مراقبه متبدل به یک نفس رحمانی که منشأ ظهور و بروز اسما و صفات حضرت حق شده باشد نگردیده است، و لذا دائما در شرایط مختلف حالات و اطوار گوناگونی به خود می‌گیرد و هیچگاه در یک مرحله از ثبات و تثبت قرار ندارد. با یک حرف حالت جود و بخشندگی در او پیدا می شود و با حرف دیگر 180 درجه به قهقرا برمی گردد و به شخصیتی کاملا متفاوت با شخصیت قبلی در می آید. اما در اولیای الهی که دیگر نفس وجود ندارد، همیشه حالات آنها نسبت به این مسئله یکسان است، زیرا در این صورت هم اراده بر عطا و بخشش و هم اعطای آن هر دو از ناحیه ملأ اعلا و از اراده و فعل حق نشأت می گیرد و در آنجا که اختلاف و شدت و ضعف و قوت و سستی دیگر معنا ندارد. در کتاب شریف رساله لب اللباب مرحوم والد قدس سره چنین می نویسند: پوشیده نماند که از ابتدای سیر و سلوک تا آخرین مرحله از آن سالک باید در تمام امور ملازم شرع انور باشد و به قدر سر سوزنی از ظاهر شریعت تجاوز ننماید. پس اگر کسی را ببینی که دعوی سلوک کند و ملازم تقوا و ورع نبوده و از جمیع احکام الهیه شرعیه متابعت ننماید و به قدر سر سوزنی از صراط مستقیم شریعت حق انحراف نماید، او را منافق می دان، مگر آنچه به عذر یا خطا یا نسیان از او سرزند. و اینکه از بعضی شنیده شده است که می گویند سالک پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به فیوزات ربانیه تکلیف از او ساقط می گردد، سخنی است کذب و افترایی است بس عظیم. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه اشرف موجودات و اکمل خلایق بودند، معهازات آخرین درجات حیات تابع و ملازم احکام الهیه بودند. بنابراین سقوط تکلیف به این معنا دروغ و بهتان است. بلی، از برای آن می توان معنای دیگری نمود که قائلین آن را قصد نمی نمایند و آن این است که اتیان اعمال عبادیه باعث برای استکمال نفوس بشریه است و مراتب استعداد انسان به واسطه التزام بر سنن عبادیه از مراحل قوه به فعلیت می رسد. بنابراین برای افرادی که هنوز به مرحله فعلیت تامه من جمیع الجهات نرسیده اند، عبادات آنان برای استکمال است، ولی برای افرادی که به مرحله فعلیت تام رسیده اند، دیگر عبادت به جهت حصول استکمال و تحصیل مقام قرب معنا ندارد، بلکه اتیان عبادات برای چنین شخصی به عنوان دیگری که همان مقتضای حصول کمال است خواهد بود. لذا عایشه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسید که پس از آن که خداوند در شأن شما فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد، پس این انداز رنج در تحمل عبادات برای چیست؟ فرمودند آیا مگر نمیخواهی من عبد شاکر خدای خود بوده باشم؟ از اینجا به خوبی معلوم می شود که اتیان اعمال عبادیه برای بعضی از نفوس بشریه استکمالاً لنفس نبوده، بلکه محضاً برای اظهار امتنان و شکراً لله العظیم بوده است. و در باب 21 یعنی باب شیخ و استاد چنین می فرمایند: اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت و مرافقت با او در خلع و ملع، تا به طور یقین برای سالک واقعیت و یقین او دستگیر شود و ابداً به ظهور خوارق عادات و اطلاع بر مغیبات و اسرار خواطر افراد بشر و عبور بر آب و آتش و طی الارض و الهوا و استهزار از آینده و گذشته و امثال این غرائب و عجائب نمیتوان پی به وصول صاحبش برد، زیرا که اینها همه در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از آنجا تا سرحد وصول و کمال راه به نهایت دور است و تا هنگامی که در استاد تجلیات ذاتیه ربانی پیدا نشود استاد نیست و به مجرد تجلیات صفاتیه و اسمائیه نیز نمی توان اکتفا کرد و آنها را کاشف از وصول و کمال دانست. منظور از تجلی صفاتی آن است که سالک صفت خدا را در خود مشاهده کند و علم یا قدرت و حیات خود را حیات و علم و قدرت خدا ببیند. مثلا چیزی را که می شنود ادراک کند که خدا شنیده و او سمیع است و چیزی را که می بیند ادراک کند که خدا دیده و او بصیر است و یا در جهان علم را منحصر به خدا ذوق کند و علم هر موجودی را مستند به علم او بلکه نفس علم او مشاهده کند. و مراد از تجلی اسمایی آن است که صفات خدا که مستند به ذات او هستند مثل قائم، عالم، سمیع، بصیر، حی و قدیر و امثال اینها را در خود مشاهده کند. مثلا ببیند که علیم در عالم یکی است و او خدای متعال است و دیگر خود را در مقابل او علیم نبیند بلکه علیم بودن او عین علیم بودن خداست. یا ادراک کند که حی و زنده یکی است و او خداست و خود او اصلا زنده نیست بلکه زنده خداست و بس. و بالاخره وجدان کند که لیس القدیر و العلیم و الحی الا هو تعالی و تقدس. البته ممکن است تجلی اسمایی در خصوص بعضی از اسماء الهیه صورت گیرد و هیچ لازمه‌ای در بین نیست که چون در سالک یکی دو اسم تجلی کرد حتما باید بقیه اسما تجلی کند. اما تجلی ذاتی آن است که ذات مقدس حضرت باری تعالی در سالک تجلی نماید و آن وقتی حاصل می شود که سالک از اسم و رسم گذشته باشد و به عبارت دیگر به کلی خود را گم کرده و اثری در عالم وجود از خود نیابد و خود و خودیت خود را یک باره به خاک نسیان سپرده باشد. و لیس هناک الا الله، و در آنجا دیگر جز خدا چیزی نیست. در این موقع دیگر زلال و گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود، زیرا تا ذره ای از هستی در سالک باقی است، هنوز طمع شیطان از او قطع نشده است و امید ازلال و اغوای او را دارد، ولی وقتی که به حول الله تبارک و تعالی سالک بساط خودیت و شخصیت را در هم پیچید و قدم در عالم لاهوت نهاد و در حرم خدا وارد شد، لباس حرم در بر کرد و به تجلیات ذاتیه ربانی مشرف آمد، شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت می نشیند. استاد عام باید بدین مرتبه از کمال برسد و الا به هر کسی نتوان سرسپرد و مطیع و منقاد گشت. هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نجهند. بنابراین نباید در مقابل هر کسی که متاعی عرضه می کند و بضاعتی ارائه می دهد و کشف و شهودی ادعا می نماید سر تسلیم فرود آورد، بلی در جایی که تحقیق و تدقیق در حال استاد و شیخ متعذر و متأثر باشد باید توکل به خدا نموده و آنچرا که او بیان می کند و دستور می دهد با کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بسنجد، اگر موافق بود عمل نماید و الا ترتیب اثر ندهد. و نیز در رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم گوید: و اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت او در خلع و ملع و معاشرت باطنیه و ملاحظه تمامیت ایمان جواره و نفس او، و زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقایق نکات و اظهار خفایای آفاقیه و خبایای انفسیه و تبدل بعضی از حالات خود به متابعت او فریفته نباید شد، چه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقایق و عبور بر ماء و نار و طی زمین و هوا و استحضار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از این مرحله تا سرمنزل مقصود راه بی نهایت است. مکاشفات به نقل از رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم بر چند گونه است. اول، مکاشفات مادیه و طبیعیه و آن اطلاع بر مخفیاتی است که برای انسان در عالم طب حاصل می شود، مانند علوم طبیعی و ریاضی و هیئت و امثال آن. دوم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از عبور از عالم طب و ورود در عالم مثال حاصل می شود و آن را مشاهدات قلبیه گویند، چون تجسم بعضی از معانی به صورتهای مثالی و آن در بیداری نظیر خوابها و رؤیاهایی است که انسان در خواب می بیند. سوم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از عبور از عالم مثال و ورود در عالم روح و عقل حاصل می گردد و آن را مشاهدات روحیه گویند که به واسطه قدرت روح و سیطره او در عالم پیدا می شود، چون احاطه بر خواطر و افکار و طی الارض و طی در هوا و عبور از آتش و اطلاع از آینده و تصرف در نفوس به مرض یا صحت و تصرف در افکار عامه. چهارم مکاشفات سریه است، و آن مکاشفاتی است که برای سالک در عالم خلوص و لاهوت بعد از عبور از روح و جبروت حاصل می شود و آن را مکاشفات سریه گویند، چون کشف اسرار عالم وجود و اطلاع بر معانی کلیه و کشف صفات و اسماء کلیه الهیه. پنجم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از کمال و عبور از مراتب خلوص و وصول به مقام توحید مطلق و بقاء بالله پیدا می شود و آن را مکاشفات ذاتیه گویند، چون ادراک حقیقت هستی و آثار آن و ترتیب نزول حکم بر عالم امکان و مستر قضا و قدر و مشیت الهیه و مستر تشریع و وحی و احاطه بر جمیع عوالم نازله و کیفیت تحقق حادث و ربط آن به عوالم ربوبی و اتحاد وحدت و کثرت و امثال آن، و این را مکاشفات ذاتیه گویند. بنابر آنچه گفته شد، معلوم می شود که مکاشفات روحیه قبل از ورود به عالم الهی و توحید حاصل می شود و مشترک بین مؤمن و کافر است و به هیچ وجه اثباتاً دلالت بر کمال و نفیاً دلالت بر عدم کمال ندارد. و بسی منازل و مراحل است و بسی راهروان این مرحله را طی کرده و از آن پس از راه افتاده به وادی دزدان و ابالسه داخل گشته و از این راه بسی کفار را اقتدار بر بسیاری از امور حاصل، بلکه از تجلیات صفاتیه نیز پی به وصول صاحبش به منزل نتوان برد. آنچه مخصوص واصلین است تجلیات ذاتیه است و آن نیز قسم ربانیش نه روحانیه. تجلیات به نقل از رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم بر چهار گونه است. اول، تجلیات فعلیه و آن چنان است که سالک فعلی را که از او سر می زند از خود نمی بیند، بلکه اجمالاً از موجودی دیگر می یابد، یا آنکه فعلی را که از مردم سر می زند آن را از آنها نمی بیند، بلکه آن را قائم به دیگری ادراک می کند. مثل آنکه ادراک کند تمام حرکات و سکون و رفت و آمد و تکلم مردم همه و همه قائم به یک ذات است و بس. دوم، تجلیات صفاتیه و آن چنان است که سالک صفتی را که راجع به اوست از خود نمی بیند، بلکه اجمالاً از ذات دیگری ادراک می کند. مثلا سخنی را که می شنود خود را شنونده نمی یابد، بلکه سامع را دیگری می بیند. یا چیزی را که می بیند خود را بیننده آن نمی بیند، بلکه موجود دیگری را بیننده می بیند. و همچنین نسبت به صفات دیگر و همچنین صفاتی که در سایر افراد مردم است، همه آنها را از علم و قدرت و سمع و بصر و حیات از دیگری ادراک می کند. سوم، تجلیات ذاتیه و آنچنان است که سالک صفت را با قیوم آن معن به طور اسم ادراک می کند. مثلا در موقعی که می شنود سمیع و شنونده را ذات دیگری می یابد. و حی و علیم و بصیر و قدیر را دیگری ادراک می کند و همچنین در بقیه موجودات و سایر افراد مردم اسماء را از آنها نمی بیند بلکه همه اسماء را اسم خدا می یابد. چهارم، تجلی ذات و آنچنان است که سالک اصل حقیقت وجود خود را یا موجود دیگر یا همه موجودات را از ذات اقدس حق می بیند و در بعضی از اصطلاحات این تجلی را نیز تجلیات ذاتیه گویند. به هر حال منظور مصنف رحمت الله علیه آن است که تجلیات صفاتیه الهیه دلیل بر وصول صاحبش به مقصد نخواهد بود، بلکه تجلیات ذاتیه لازم است، آن هم قسم ربانیش نه روحانیه. بدان که تقسیم تجلیات ذاتیه را به ربانیه و روحانیه در هیچ یک از کتب قوم نیافتیم و ظاهراً از تعبیرات مختصه مصنف است و مراد از آن معلوم نشد. محتمل است که مراد از ربانی تجلیات اسمایی باشد که در عالم ذات و ربوبیت باشد، مثل تجلی اسم حی و علیم و قدیر و سمیع و بصیر، و مراد از تجلیات ذاتیه روحانی تجلیات اسمایی باشد در عالم فعل، چون الخالق و الرازق و امثال ذلک. و نیز محتمل است مراد از تجلیات ذاتیه ربانیه همان تجلی اسم که حقیقتش فنای سالک در آن اسم متجلا علیه است بوده باشد، و در این صورت خود سالک فانی مجلای اسم ربوبی شده و خود را فانی در آن اسم می‌یابد و مراد از تجلیات ذاتیه روحانیه صرفاً انکشاف آن اسم است در عالم روح، بدون آنکه فنایی در آن اسم برای سالک محقق شده باشد، گرچه این را در اصطلاح تجلی نمیگویند بلکه کشف و انکشاف گویند. والله العالم. عارف نامی حضرت شیخ محمود شبستری نیز در این مقام میفرماید: کسی مرد تمام است که از تمامی کند با خواجگی کار غلامی، پس آنگاهی که ببرید و مسافت، نهد حق بر سرش تاج خلافت. بقا می‌یابد و بعد از فنا باز، رود زنجام ره دیگر به آغاز. شریعت را شعار خیش سازد، طریقت را دسار خیش سازد. حقیقت خود مقام ذات او دان، شده جامع میان کفر و ایمان. به اخلاق حمیده گشته موصوف، به علم و زهد و تقوا بوده معروف. همه با او ولی او از همه دور، به زیر قبه‌های ستر مستور. از این بیانات استفاده می شود که چنانچه گذشت، شرط اصلی و محوری و حیاتی متابعت از استاد کامل و عارف واصل و یا به تعبیری استاد عام، متابعت از شرع اقدس و تطبیق امور خود با موازین و مبانی شرع است. تذکر این نکته فوق‌العاده مهم است که این تطبیق نه از روی مراقبه و مجاهده و تکلیف و تحمیل نفس است، بلکه خواهی نخواهی حال او متبدل به حال و خصوصیتی می شود که این جری و انطباق حاصل می شود، و این مطلب از آن جهت است که نفس او از محدوده نفوس بشری بالکلیه خارج شده است و متبدل به نفس رحمان و ذات اقدس اله شده است و دیگر اثری از آثار و لوازم نفوس بشری در او موجود نیست تا بخواهد آن را از خود دور کند و یا برخلاف میل خود بخواهد اطاعتن لامر الله و انقیادن له تکلیفی را انجام دهد، چنانچه ما انجام می دهیم. و از آنجا که سنت پروردگار بر ارسال رسول و انزال کتب و شرایع و ادیان است، باید در عالم ظاهر نیز نفس عارف همان سنت و شریعت و تربیت و ادب را به احسن وجه اعمال نماید، که در غیر این صورت تخلف نظام تکوین از تشریع لازم آمده و امور عالم تشریع مختل و درهم خواهد شد. حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام در بیان این مسئله می فرمایند: اذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته فرویدا لا یغرنکم.
اگر مردی را ببینید که طریقه و روش او نیکوست و گفتار خود را آهسته و آرام نموده و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد و در کارها و حرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد، فوراً به او گرایش پیدا نکنید، دست نگاه دارید، توقف کنید که شما را گول نزند.
فما اکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب الحرام منها لضعف نیته و مهانته و جبن قلبه
فنسب الدین
فخا لها. زیرا چه بسیار کسانی هستند که به علت سستی نیت و پستی هویت و ترسو بودن دلشان از رسیدن به دنیا و ارتکاب کارهای حرام عاجز ماندند و بدین جهت دین را دام وصول به دنیا و وسیله صید وصول به مادیات و شهوات قرار می دهند. فهو لا یزال و یختل الناس بظاهره فان تمکن من حرام اقتحمه. مردم را به ظاهر آراسته خود می فریبند و چنانچه به چیز حرامی دست یابند با تمام مشقت و تکلف خود را بدان می رسانند و دست می آلایند. و اذا وجدتموه یعف عن المال الحرام فرویدا لا یغرنکم فان شهوات الخلق مختلفه. و اگر دیدید که آن مرد از مال حرام اجتناب می‌ورزد و دست بدان نمی‌آلاید، پس باز صبر کنید و در گرایش به او مبادرت نکنید که شما را فریب ندهد، چون خواسته ها و تمایلات نفسانی مردم مختلف است. فما اکثر من ینبو عن المال الحرام و انکسر و یحمل نفسه علی شوهاء قبیحه فیأتی منها محرما. زیرا که چه بسیاری از مردم از به دست آوردن مال حرام گرچه فراوان باشد دوری می کنند، ولیکن اراده خود را از راه زنا و اعمال شنیعه باز نمی دارند و نفس خود را بر ورود بر یک زن زشت کریه المنظر فرود آورده و از راه حرام با او آمیزش می کنند. فإذا وجدتموها يئف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله. و اگر آن مرد را چنین یافتید که از این عمل زشت هم دوری می کند، باز شکیبا باشید و در گرایش به او شتاب نکنید که مبادا شما را گول زند، تا خوب بنگرید که گره و بستگی عقلانی او چطور است و مرکز تصمیم گیری تفکیری او چگونه است. فما اکثر من ترک ذالک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین فیکون ما یفسده به جهله اکثر مما یصلحه به عقله. چون بسیاری از مردم هستند که از روی آوردن به دنیا و ارتکاب محرمات و وصول به اموال حرام و اعمال آمیزشی جنسی خودداری نموده و عفت به خرج می دهند، ولیکن دارای عقل متین و فکری استوار نیستند و بنابراین مفسده کارهایی را که انجام می دهند بیش از مصلحت آن است، چون بر پایه جهالتی که دارند مفسده می آفرینند بیشتر از مصلحتی که پدیده عقل و درایتشان است. فإذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا اما هواه یکون علی عقله ام یکون ما عقله علی هواه و کیف محبته للریاسات الباطله و زهده فیها. و اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید، باز زود اقدام بر پیروی و تبعیت نکنید، تا آنکه او را بنگرید که آیا با هوای نفس خود متحد شده و بر علیه عقلش قیام کرده است و یا آنکه با عقلش متحد شده و با هم بر علیه هوای نفس اماره به پا خواستند. و دیگر ببینید که آیا نسبت به ریاستهای باطله دنیوی اشتیاق و رغبت دارد یا آنکه بی رغبت و میل است. فإن فی الناس من خسر الدنیا والآخرت فیترک الدنیا للدنیا و یرا ان لذت الریاست الباطله افضل من لذت الاموال و نعم المباهت المحلله فیترک ذلک اجمع طلبا للریاست حتی چون در میان توده مردم افرادی یافت می شوند که هم دنیا و هم آخرت هر دو را باختند. دنیا را برای وصول به دنیا ترک گفتند و پنداشتند که لذت ریاستهای باطل از لذت اموال حرام و نعمتهای مباح و حلال بیشتر است و بنابراین برای نیل به ریاستهای باطل از همه اینها گذشتند. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المهاد و اگر با آنها گفته شود از خدا بپرهیز مقام خودخواهی و عزت کاذب او را به گناه می کشد پس جهنم برای او بس است و حقا بد جایگاهی است فهو یهبط خبط اشواء یقوده اول باطل الى ابعد غایات الخساره و یمده ربه بعد طلبه لما لا یقدر علیه فی طغیانه این چنین فردی چون آدم یک چشمی پیوسته در امور بدون بصیرت و درایت است و اولین گامی که به باطل بردارد او را به آخرین مراتب خسران و زیان می کشاند و پس از آن که نمی تواند به منویات خود برسد پروردگارش او را در طغیان و سرکشی ممتد می برد فهو یحل ما حرم الله و یحرم ما احل الله لا یبالی ما فات من دینه اذا سلمت له ریاسته التي قد شقی من اجلها و در این صورت آنچه را خدا حرام کرده است حلال می شمرد و آنچه را خدا حلال کرده حرام می شمرد و اگر ریاست باطلش که به دنبالش می رود و برای وصول به آن خود را به مهالک انداخته و به شقاوت رسانده است سالم بماند باکی در از بین رفتن دینش ندارد فاولئک الذین غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم عذابا مهینا پس این افراد کسانی هستند که خدا بر آنها غضب نموده و به آنان صلای دورباشی زده و عذاب ذلت‌آمیز و تحقیرانگیز برایشان مهیا ساخته است ولکن الرجل کل الرجل نعم الرجل هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله و قواه مبذوله فی رضا الله گر از ذله مع الحق اقرب الی عز الابد من العز فی الباطل ولیکن مرد تمام مرد نیکو مرد آن کسی است که هوای نفس و درخواست خود را تابع امر خدا نموده است و قوای خود را در راه رضای خدا مبذول داشته است و ذلت را با وجود داشتن حق به عزت ابدیه نزدیکتر می‌یابد از عزتی که با باطل به دست می‌آید و یعلم ان قلیل ما یحتمله من زرائها یؤدیه الى دوام النعیمه فی دار لا تبید ولا تنفد و به یقین می داند که گرفتاری های کم و ناچیز دنیا که برای رضای خدا آنها را تحمل می کند او را به دوام نعمت های ابدیه خداوند در بهشتی که خرابی و فنا و نیستی ندارد خواهد رسانید و ان کثیر ما یلحقه من سرائها ان اتبع هواه یؤدیه الى عذاب لنقطاع له ولا یزول و نیز می داند که اگر از هوای نفس اماری خود پیروی کند بسیاری از خوشیهایی که در دنیا می برد او را به عذاب ابدیه خداوند که زوال و انقطاع ندارد خواهد کشانید فذلکم الرجل نعم الرجل فبهی فتمسکو و به سنتهی فقتدو و الى ربکم فبهی فتوسلو فانه لا ترد له دعوتون ولا یخیب له طلبه پس بنابراین بدانید که مرد تمام عیار چنین مردی است مرد نیکو پسندیده و استوار چنین مردی است، پس حتما به او تمسک کنید و بر رویه و منهاج و سیره او اقتدا نمایید و به وسیله او به سوی پروردگارتان متوسل شوید، چون درخواست و دعای او رد نمی شود و طلب و خواهش او دچار حرمان نمی گردد. در این روایت شریفه حضرت سجاد علیه السلام به خوبی از نقاط ضعف و امور سلبیه در یک چنین فردی پرده بر می دارند و مطلب را بر محور حب و نفع شخصی و رعایت مصالح فردی و حفظ شخصیت و انانیت در ارتباطات اجتماعی و معاشرت با افراد قرار می دهند. معاشرت و مراوده و مصاحبت با این افراد انسان را به مسائل باطنی آنها و اسرار مخفیه در نفوس ایشان آشنا می سازد و این همان مطلبی است که تمام بزرگان راه و مربیان اخلاق بدین مسئله هشدار دادند و ما را برحذر داشتند و از خطر این دام سخن راندند و حجت را بر همه ما تمام کردند و جای هیچ گونه عذر و بهانه‌ای باقی نگذاشتند. این حقیر خود از فردی که مدعی تعیین زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافداه بود مطالبی شنیده بودم و وقتی خلاف آن به اثبات رسید همه آنها را انکار کرد و گفت چنین مطلبی را اصلا من نگفتم، این خود شاهدی است بر آنچه که در بالا گذشت. و یا افرادی که ادعای ولایت و خلافت مقام ارشاد و دستگیری پس از حضرت والد قدس الله اسراره را داشتند، اکنون که بطلان راه و ادعای آنان به وضوح روشن و معلوم گشته و خود را از هر سلاح و دلیل و حجتی خالی و عاری می‌بینند، در مقام رد همه آن مسائل و مطالب و ادعاها برآمده و بالکل آنها را انکار می کنند و خود را من جمیع الجهات منزه و مبرا نموده دیگران را متهم به دروغ و تهمت و انتساب خلاف می نمایند. آیا این دروغ نیست؟ و اگر نیست پس چه هست؟ جالب اینجاست که بسیاری از این مطالب به عینه در نوارها و یا نوشتجات و نامه‌ها مکتوب و موجود است. و همینطور افرادی که با وعده‌های پوچ و بی اساس مردم را به بازی گرفتند و با اخبار از وقایع آینده این خلق حیران و سرگشته را ملعبه هواها و خواستها و سرگرمی‌های خیش نمودند و با این گفتارها و مطالب شیرین و عوام پسند در صدد رونق و گرمی بخشیدن به محافل و مجالس خود برمی‌آیند و وقتی خلاف آنها ثابت می شود می گویند بدا حاصل شده است. آنها نمی توانند بگویند ما دروغ گفته ایم، ما از روی نفهمی و جهالت این مطالب را مطرح کرده ایم، ما به حقیقت مطلب نرسیده این ترهات و مزخرفات را سرهم بافته ایم، زیرا شخصیت آنان زیر سؤال می رود و کوس رسوایی آنان بر بام نواخته می شود و دیگر کسی به دنبال آنان جمع نمی شود. لذا می آیند و گناه مطالب چرند و خرافه خود را بر گردن تقدیر و مشیت بیچاره می اندازند و خدا را در این مسئله گناهکار و مقصر قلمداد می کنند. تو گویی آنها خود هیچ عیب و نقصی ندارند و کلام آنها وحی منزل بلکه بالاتر از آن است، و این خلاف متوجه ملائکه و مدبرات عالم امر است که کلام آنها را جامعه عمل نپوشاندند و آنها را در پیشگاه خلق رسوا ساختند. و اگر دستشان برسد، حلقوم جبرائیل و میکائیل و غیره را چنان بفشارند که خفه شوند و اثری از آنان باقی نماند، تا دیگر کسی جرأت نکند برخلاف اراده و مشیت و گفتار انشاگونه آنان خلافی مرتکب شود. اگر مردی و بویی از مردی بردهی بیا و صریحاً اعتراف کن که اشتباه کردم، چرا پرده می پوشانی؟ تو که ادعای ولایت بزرگان و جانشینی آنان را می کنی بیا و صریحاً بگو من نیستم و حق با آنان است که این مسئله را از من نفی می نمودند و آنان درست می گفتند و راه ما اشتباه بوده است. چرا مطلب را می چرخانی و دور می زنی و به عبارت چند پهلو ضعف را از خود دور می سازی؟ و چرا در ادای امانت و بیان مطالب از بزرگان خیانت می شود و مطلب را آنگونه که گفته اند مطرح نمی کنند؟ چرا نمی آیید و در حضور همه اعلام نمی کنید که مرحوم آقا رضوان الله علیه در آخر حیات خود فرمودند من هیچ فردی را که بتوانم پس از خود به عنوان وصی و جانشین معرفی کنم نمی یابم و من وصی و جانشینی ندارم. از این کتمان و اعوجاج چه نصیبی می بریم و به چه نفعی می رسیم؟ اینها همان خطر و نگرانی هایی هستند که بزرگان هشدار دادند و ما را دعوت به تأمل و ملازمت و معاشرت با افراد نمودند تا خصوصیات نفسانی و سجایا و ملکات و نقاط ضعف برای ما مشخص شود و از روی خامی و جهالت و ساده‌لوحی دست بیعت به سوی هر فردی دراز نکنیم و هر ظاهر الصلاحی را اهل هدایت و ارشاد نپنداریم و هر که قدم آهسته و با طمأنینه برداشت و ظاهری آراست و محاسنی ارسال نمود و نعلین و عصا و اسباب و ادوات استجلاب نفوس را مهیا ساخت و سر به زیر انداخت و روی خوش به مردم نشان داد و در منزل و حسینیه به اقامه مجالس وعظ و خطاب پرداخت باعث فریب و گول خوردن ما نشود. آن که به فردی وعده می دهد و بر اساس آن وعده و شرط شرعی و تعهد شرعی و الزام شرعی مطلبی را استوار می سازد و پس از گذشت مدتی چون ظروف و احوال را مخالف امیال و خواستهای خود می بیند به یک بار پا به همه آن شروط و تعهدها و وعده ها می زند، این شخص مصداق همان روایت امام سجاد علیه السلام می باشد و سرسپردن به چنین فردی جز خسران و بدبختی و هلاکت ثمری نخواهد داشت. آنکه در مقام قضاوت اگر مسئله به یکی از افراد مخالف خود بستگی داشته باشد، چنان مو را از ماست در می آورد و چنان در کشف نقاط مجهول تأمل و دقت و ملاحظه می کند که عقل آدمی را به حیرت می اندازد. اما وقتی که قضیه به یکی از رفقا و همکیشان خود برمی گردد، آنچنان به توجیه و تأویل و تبرئه او می پردازد که گویی غیر از این کار دیگری از او بر نمی آید. این فرد مصداق همان کلام بزرگان و فرمایش حضرت سجاد علیه السلام می باشد. آن کسی که کلام صریح اولیای الهی را به نحوی مطرح می کند که انسان در اصل و فرع آن کلام به شک و شبهه می افتد و مطالب متقن و غیر قابل تشکیک آنها را در جایی که برای او منفعتی در پی دارد چنان وارونه و متناقض تأویل می کند که انسان جز تعجب و حیرت کاری نمی تواند بکند، مصداق همان روایت حضرت زین العابدین علیه السلام می باشد. آن کسی که برای جلب منافع خود و رفع موانع و مزار از خود از کاه کوهی و از کوه کاهی می سازد، چگونه می تواند زمام امور مردم را در مسائل اعتقادی و امور حیاتی و سعادت و شقاوت آنها به عهده بگیرد؟ اینکه در بعضی از روایات نسبت به برخی از اصحاب ائمه علیهم السلام وارد است که انه مأمون علی الدین و دنیا، او بر دین و دنیای شما امین است، به این معناست. و در باب تقلید نیز از امام علیه السلام وارد است که می‌فرماید فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. هر فردی از فقها که دارای این شرایط باشد، نفس خود را از ورود در شبهات و مهالک نگه دارد و پاسدار و حافظ دین خود باشد و بر هوای نفس غلبه کند و مطیع اوامر مولای خیش بوده باشد، بر مردم عوام است که از او تقلید کنند. مقصود امام علیه السلام تحقق ملکه قدسی است که او را از وقوع در مهالک و خطرات و زلات و لغزش‌ها مسون و محفوظ می‌دارد. تازه این مسئله مربوط به تقلید است، اما مسئله بیعت و تسلیم به فردی جهت دستگیری و ارشاد بسیار خطیرتر و حساس‌تر است. ما یک مسئله نفس شنیده ایم، اما خبر نداریم که درون این لفظ و محتوای او چه عالمی از اسرار و نکته‌های سربسته و قوامز از مفاهیم و معانی نهفته است. به هر کسی که میرسند میگویند از نفس گذشته است. هر کسی را که میخواهند تعریف کنند میگویند از نفس گذشته است. هر که حالتی از زهد و ریا بر خود گرفت میگویند از نفس گذشته است. هر که در غذا و ملبس و مسکن اندکی با مردم فاصله گرفت میگویند فلانی از نفس گذشته است. این افراد نفس را با نفس اشتباه گرفتند که در هر دقیقه حدود 50 بار می آید و می رود. جان من، چه کسی از نفس گذشته است؟ دم شتر به زمین می رسد تا یکی در قرنی پیدا شود که از آن گذشته باشد. خدایش رحمت کند، مرحوم جد مادری ما را جناب عماد الذاکرین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید عبدالحسین معین شیرازی تغمده الله برحمته که انصافاً مردی بود با لطف و صفا و اهل تهذیب و تزکیه و معنا. روزی با ایشان صحبت از فردی داشتم که از شاگردان مرحوم آیت الله استاد و مربی نفوس و اخلاقی کبیر آقای حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه بود و در تهران مجالس و محافلی داشت و خود به صحبت می پرداخت و مرحوم جد ما نیز فی الجمله ارادت و سرسپردگی خدمت ایشان داشت. ایشان مؤکداً اصرار بر این داشتند که این فرد از نفس و آثار نفسانی و نفسانیات گذشته و مرحوم انصاری نیز در همان زمان سابق بر این مسئله تصریح داشتند. این حقیر از آنجا که از نزدیک با او حشر و نشر داشتم و اطوار و حالات او را مشاهده می کردم، دیدم با مبانی و ملاکاتی که برای تشخیص حالات روحانی از نفسانی در اختیار داریم، تعارض و تضاد کلی دارد و به هیچ وجه قابل تطبیق و سازگاری نمی باشد. لذا بنده هم در مقام انکار کوتاهی ننمودم و شدیداً این مسئله را از او نفی کردم. ایشان فرمودند راجع به عبارتی که از مرحوم انصاری رحمت الله علیه درباره ایشان شنیده شده چه میگویی؟ عرض کردم حقیقت نفس حقیقتی بسیار پیچ در پیچ است و تو در تو. ممکن است فردی در بعضی از ظهورات و بروزات نفس با دیگران اندک اختلافی داشته باشد، اما این دلیل نیست از همه عقبات و کریوه های مهلک آن عبور نموده باشد. و به عبارت دیگر تحقق این مسئله در بعضی از حالات و زوایای نفس با تغییر و تحول اساسی و تبدل جوهری که نفس و نفسانیات بالمره و بالکلیه از وجود برزخی و ملکوتی انسان رخت بربندد و جای خود را به ملکه طهارت سر و پاکی ضمیر بدهد، اختلافی به تفاوت زمین تا آسمان دارد. چنانچه در نوشتار رساله بحرالعلوم گذشت و قطعاً مرحوم انصاری رضوان الله علیه مسئله ملکه طهارت و قداست نفس را در همه مراتب و عوالمان شخص مد نظر نداشتند. مرحوم جد ما رحمت الله علیه از پذیرش این مطلب ابا می نمود و حقیر نیز چون دیدم دیگر بحث فایده ای ندارد مطلب را قطع کردم و عرض کردم انشاءالله به زودی صدق گفتار و عرائض حقیر بر شما منکشف خواهد شد. ایشان فرمودند فلانی خیلی از شما تعریف می کند و می گوید علم او بسیار زیاد است و چه و چه. من درس کردم این حرف ایشان نیز بی حساب و بی جهت نمی تواند باشد. علی کل حال مدتی از این جریان گذشت تا روزی حقیر برای زیارت ایشان و ارهام به منزلشان رفتم. اتفاقاً مصادف شد با روزی که به طور هفتگی مجلس روزه برقرار بود و از قضا آن شخص محترم نیز به اتفاق تعدادی از شاگردان و مریدها و دوستان خود شرکت داشتند و بر حسب اتفاق هنگام نهار من در کنار ایشان قرار گرفتم. پس از صرف نهار ایشان رو کردند به من و با تعبیری نچندان مناسب از حالات مرحوم والد رضوان الله علیه که در آن زمان در قید حیات بودند سوال نمودند و با وجود اینکه بنده از تعبیر ایشان ملول و مکدر گشتم، پاسخ ایشان را به نحو اجمال ادا نمودم. در این وقت ایشان با لحنی بسیار بی‌ادبانه و استهزاگونه رو کردند به بنده و از احوال ما و کیفیت اعاشه و گذران معاش و زندگی سوال کردند و این سوال به نحوی ادا شد که نه فقط به شخص حقیر بلکه به قاطبه طبقه روحانیت و علما نظر داشت و بنده از ذکر کلام ایشان به جهت رعایت عفت و ادب در محاوره صرف نظر می کنم و طبعاً مریدان و دوستان ایشان نیز شروع کردند به خندیدن و خوشحالی نمودن. بنده دیدم سکوت در برابر یک همچنین مرد بی تربیت و بی ادبی که بی محابا به کل نظام روحانیت و جامعه علم و تقوا دست تعرض و تعدی دراز نموده و می تازد جایز نیست، و لذا با کلامی بسیار مؤدبانه ولی قاطع و محکم پاسخ دندان شکن به او دادم و مجلس را در بهت و سکوت قرار دادم. ایشان که توقع چنین جوابی را از بنده نداشت، ناگهان عنان اختیار از کف بداد و با کلماتی ناموزون و سخنانی درشت شروع به حتاکی و بی‌حرمتی نمود و همینطور ادامه داد تا اینکه کاملا خود را بر اریکه قدرت و عرش سلطنت مستقر و متمکن یافت. آنگاه دست از صحبت باز کشید و ساکت شد. این بنده در اینجا به پاسخگوی ایشان برآمدم و با همان کیفیت و همان نحوهی که در خور شأن و لیاقت او بود با او برخورد نمودم. برای بار سوم ایشان زمام سخن را به دست گرفت و با حمله‌ای بسیار شدیدتر به دفاع از نفس و انانیت و شخصیت و آبروی از دست رفته خیش پرداخت، به نحوی که برای تمام افراد مجلس محرز گشت. این مرد کنترل کلام از کفش خارج شده و زمام سخن از دستش در آمده و همه با نگرانی و دلهره شدیدی به عاقبت و مآل مجلس می اندیشیدند. و پس از 10 دقیقه که آنچه در توان داشت در رد و ترد و اضمحلال ما ذره‌ای فرو نگذاشت، از سخن بازایستاد. حقیر نیز که وضع را این چنین دیدم، با اشاره به یکی از سخنرانی‌هایشان و مطالب بی محتوا و باطلی که در آنجا زده بودند، عرصه را چنان بر ایشان تنگ کردم که رنگش مانند توت سیاه شد و رعشه بر اندامش افتاد و دیگر لب به سخن نگشود و فهمید اینجا با جاهای دیگر فرق دارد و هر سخنی با پاسخی محکم و دندان شکن روبرو خواهد شد. لذا سکوت کرد و پس از مدتی در مقام اعتذار و دلجویی برآمد و حقیر نیز بر همان مسلک و ممشا بودم تا اینکه مجلس خاتمه یافت و افراد متفرق شدند. در این مجلس مانند روز بر همه روشن شد که حق با حقیر بوده است و ایشان دقیقاً مسیر عناد و لجاج و خودسری و انانیت و اثبات و اظهار را پیموده است. پس از مدتی روزی حقیر به مرحوم والد قدس سره عرض کردم، میگویند فلان شخص از نفس گذشته است. ایشان با حالتی متنکرن فرمودند ایشان از نفس گذشته است؟ مگر عبور از نفس شوخی است که هر کسی بگذرد؟ این مطالبی که در این اوراق ذکر شد از باب بیان حکایت و تاریخ و سرگرمی نیست، بلکه غرض تبیین این نکته حیاتی و بسیار با اهمیت است تا خوانندگان محترم دریابند که مطلب تا چه حد دقیق و ظریف و باریک است و به این سادگی تسلیم کسی نشوند و سر نسپرند. امام صادق علیه السلام می فرمایند تجد الرجل لا یخطئ بلام ولا واو خطیبا مسقعا ول قلبه اشد ظلمه من اللیل المظلم. مردی را می بینی که در سخن پردازی و ایراد خطبه و خطابه یک لام و یا واو را به اشتباه نمی گوید، در حالی که قلب او مانند شب تار در ظلمت و تاریکی منقمر است. و تجد الرجل لا یستطیع ان یعبر اما فی قلبه بلسانه و قلبه یظهر کما یظهر المصباح. و در مقابل مردی را مشاهده می کنی که قادر نیست از ضمیر خود و نیت خود با زبانش پرده بردارد ولی قلب او می درخشد همچنان که چراغ می درخشد. این است که تمام اولیای الهی و علمای بالله و به امر الله و عارفان واصل اولین شاخص و ملاک حقیت و حقانیت فردی را که در مقام دستگیری و ارشاد برآمده است، التزام تام و تمام او به شرع انور و رعایت دقیق موازین و تکالیف الهی ذکر کردند. ولذا آنان که بدون توجه به رعایت احکام الهی چه در دستورات به افراد و چه در اعمال و تکالیف شخصی خود رفتار و یا گفتار خلاف شرع از خود ابراز می دارند، شیادانی هستند که در زی و لباس اهل تقوا و ارشاد به اغوا و اذلال خلق می پردازند، ولی با عبارات و تعبیراتی از قبیل اینکه احکام برای مبتدعین هست و شخص واصل از حیطه تکلیف خارج گشته است، و یا اینکه شریعت چون پوست و قشر است برای حقیقت و کسی که به حقیقت که همان مغز و لب توحید است واصل شد، دیگر پوست را باید رها کند و امثال این عبارات که تماماً کفر و زندقه است و فقط و فقط به جهت اغوای خلق بی اطلاع و بهره‌کشی و انتفاع و بارکشی از آنان و استهمار و استعباد و استعمار ایشان ساختند. اینان چون نمی توانند در تحت اوامر و نواهی الهی و التزام به تکالیف به منویات شوم و خواستهای خودکامه خود برسند، آمدند و اصل تکلیف و شر را از بن قطع و انکار کرده اند و روی این اصل به هر عمل حرام و مهلکی مبادرت ورزیدند. البته باید توجه داشت که ادراک این مرتبه برای عموم افراد قابل حصول است و نیاز چندانی به تخصص و کاردانی در مسائل سلوکی و عرفانی و نفسانی ندارد. در این مرتبه حتی عوام هم می توانند به شناخت نسبی دسترسی پیدا کنند و اگر نسبت به مسئله دچار تردید و تشکیک گردیدند، به اهل خبره مراجعه و از آنان استفسار به عمل آورند. از اینجا به بعد مسئله قدری ظریف‌تر و عمیق‌تر می شود، بدین صورت که ممکن است فردی رعایت همه موازین شرعی را بنماید و به همه تکالیف به احسن وجه با رعایت آداب و لوازم آن عمل نماید، حتی ترک مکروهات و اتیان به مستحبات در خلوت و جلوت را به جای آورد و به اذکار و اوراد لیلن و نهارن قیام نماید، اما هنوز گرفتار نفس و وسوسه های فتنه انگیز آن باشد و تمام این امور جهت التزازات نفسانی صورت پذیرد. و شرح این مطلب در یکی از فصول خصوصیات عارف واصل گذشت. در اینجا دیگر افراد عادی و معمولی را یارا و توانا آن نیست که به مسائل نفسی و گرفتاری های روحی و قلبی این فرد پی ببرند و ممکن است با رؤیت و مصاحبت با او مفتون و شیفته او گردند و او را در زمره اولیای الهی پندارند و چه بسا با بروز خارق عادت و ظهورات نفسانیه که تماماً در حیطه قدرت نفس بدون دخالت و تصرف قوای ملکوتی و ربانی است، کاملاً این نفوس از همه جا بی خبر را تحت تسخیر و سلطه قدرت اهریمنی خیش درآورد. در اینجا افراد باید به اهل خبره مراجعه کنند و برای کشف حقیقت امر از آنان مدد طلبند و اینکه آیا این فرد از هوا و هوس و وسوسه های نفس اماره بیرون آمده است یا خیر. در این صورت فرد خبیر باید با او روز و شب به سر ببرد و تمام حرکات و سکنات او را زیر نظر بگیرد تا برای او روشن شود که آیا این اعمال و رفتار بر اساس مراقبه و توجه است یا به جهت عادت و التزاز.